ای که با نامت جهان آغاز شد، دفتر ما هم به نامت باز شد. بسم الله الرحمن الرحیم و الهی با امید تو، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت یکایک شما همراهان عزیز و گرامی شبکه محترم ولایت و اختصاصاً برنامه پرسمان تاریخی سلام میگم. از شاخ امروز کاری هفتتون به خیر و نیکی باشه و از اینکه در این ساعت و لحظات آخر هفته همراه هستین با برنامه پرسمان تاریخی از شما بسیار سپاسگزارم و امیدوارم ما رو تا پایان این برنامه که سفری است در طول تاریخ همراهی بفرمایید، همسفر ما باشید و هر گونه پرسش، مسئله و شک و شبهه گوشه ذهنتون هست در خصوص مسائل تاریخی، ان شاءالله از طریق شماره تماسی که دوستان عزیزم زیرنویس میکنن مطرح بفرمایید و پاسخگوی شما خواهیم بود. امروز هم افتخار دارم در این کلاس درس بسیار ارزشمند در خدمت استاد بسیار گرامی خودم حجت الاسلام المسلمین جناب دکتر جباری باشم و از حضور ارزشمندشون استفاده بکنم. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر باشه.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی و عزیزان بیننده هر جای که شرف و حضور دارن عرض سلام و وقت بخیر دارم و آرزوی افسونی توفیقات الهی برای همه شما عزیزان رو دارم. ان شاء الله همه مشمول عنایات خاص مولا و سرورمون امام عصر عجل الله تعالی فرجه باشیم در خدمت.
اگر موافق باشیم بحث رو با آقای امام صادق علیه السلام شروع بکنیم و کلیپ شبهه‌ای که مطرح شده این بخش رو ببینیم، برمی‌گردیم پاسخ‌های شما رو داشته باشیم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
دقت بفرمایید، جعفر ما اهل سنت نه اون جعفری است که آقایون آخوندها ادعا دارن، همون جعفر صادقی است که فرمود ولدنی ابوبکر صدیق مرتین، که من از دو جهت فرزند ابوبکر صدیق هستم، چون ایشون از نوادگان ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه است که از ایشون مذهب فقهی مدونی بر جای نموده.
آقای دکتر در خدمت شما هستیم، یک تاریخ بافی جدید و ادعای جدیدتر.
بله، متاسفانه عرض میکنم که حالا بینندگانی که گاهی مبتلا هستن به این گونه شبکه ها در معرض این گونه بمباران های مسموم فکری و اعتقادی قرار میگیرند. همون تعبیری که از تالی اشاره فرمودید، در این برنامه مکرر ناچار شدیم این تعبیر رو به کار ببریم، چون تعبیری شاید واقعی تر از این تعبیر که واقعا تاریخ بافی میکنن اینها و بدون اینکه مستند درستی داشته باشن یا ارائه بکنن یک چنین ادعای عجیب و غریبی رو مطرح میکنن. یکی دو بر ادعا مطرح کرد که من اشاره بهش میکنم. اول اینکه اشاره کرد به امام جعفر صادق ما. در این کلیپ که حالا شاید کامل ترش رو من دیدم و حالا بخشش رو دوستان پخش کردن، در اونجا ادعا میکند که امام جعفر صادق مال ما اهل سنت هست و نه شیعه. شیعه اومده ادعا کرده، یا مثلا ادعا کرد که کسانی که اصحاب امام صادق بودن، پیروانش بودن، دروغگو بودن، یه مش دروغگو بودند. این باید مثلا یه چنین تهمتی، یا مثلا این که در اینجا ادعا کرد که اصلا مذهبی به نام جعفری ما نداریم، اصل مذهب جعفری رو منکر شد. و اینی هم که الان پخش شد که به اون جمله ولدین ابوبکر مرتین استناد کرد و بر این اساس خب مشخص بود میخواست به نحوی مصادره کند امام صادق رو برای خودشون، یعنی برای حالا اهل سنت. و این که چون امام صادق فرموده من دوبار منصوب به ابوبکر، دوبار من رو زاییده است یا متولد شده ام از ابوبکر دوبار، که حالا من توضیح عرض میکنم درباره مقصود از این جمله، خاص ادعا بکنه که پس امام صادق مال ماست، این شیعیان بی جهت دارن ادعا میکنن. چند پس نکته مطرح هست که حالا من هر مقدار که فرصت شد به هر کدوم یک اشاره کوتاهی خواهم داشت. حالا از همون نکته اول که روایت ولدن ابوبکر مرتین آغاز میکنم و اینکه این نقل اصلا کجا نقل شده و چه جایگاهی دارد، عزیزان بیننده هم حتما اون جمله رو شنیدید و براتون سوال هست. واقعش این جمله ولد ابوبکر مرتین در برخی از منابع اهل سنت تقریبا متأخر، یعنی منابع تراجمشون، ابن حجر و امثال اینها منابع متأخرتر نقل کردن و عرشبت که گاهی همون لقب صدیق رو هم دنبالش آوردن برای ابوبکر، لقبی که امیر المؤمنین سلام الله علیه با صراحت اون رو رد کرد، یعنی استناد اون لقب رو بر غیر از خودش و فرمود که انا صدیق الاکبر لا یقوله بعدی الا فهو کاذب. این جمله رو حتی متون اهل سنت نقل کردن، مثل مستدرک حاکم امثال اینها که حضرت فرمود لقب صدیق مختص من و پیامبر اکرم، من رو ملقب به این لقب کرد و کسی اگر بعد از من مدعی لقب بشه و به جز من مدعی بشه او به هر حال کاذب هست. تو این روایت اومدن این رو هم به امام صادق بستن که امام صادق این رو فرموده ولد ابوبکر مرته. در منابع شیعه فقط اون کسی که نقل کرده مرحوم اربلیس، علی ابن عیسی اربلی یا عرب، هم اهل اربیل عراق بوده، اربلی معروفه، صاحب کشف القمه فی معرفت الائمه، و اربلی هم از خودش نقل نمیکنه، با سند شیعی نقل نمیکنه، بلکه از فرد به نام جنابوذی از علمای اهل سنت نقل میکنه این جمله رو. مگر لقب صدیق رو هم اونجا نداره، هم ولدن ابوبکر مرتین رو داره و میدانیم که اربلی سابقه اهل سنت داشته، عالم سنی بوده، قاضی سنی بوده و بعد مستفسر میشه، شیعه میشه، بلذا کتاب کشف القمه کتاب معتدلیه، گاهی نقلیات اهل سنت هم اونجا آورده و همونطور که عرض کردم نقل از یک عالم سنی میکنه. پس این روایت اساسا روایتی سنی، یعنی به هر حال پیشینه در منابع شیعی ندارد. اربلی مربوط قرن هفتم هست، یعنی اگر واقعا اصلی داشت این مسئله باید طبیعتا امثال مرحوم شیخ مفید و شیخ توسی و صدوق امثال اینها طبیعتا باید نقل میکردن این روایت رو و این پیشینه رو داره. خب این یک نکته از جهت سند روایت که یک چنین وضعیتی رو داره. حالا من در ارتباط با این که حالا از دان بینندم شاید برایشون سوال باشه اصلا مقصود چی هست، حالا از جهت سند چنین وضعیتی داره، این که نسبت میدن که امام صادق سلام الله علیه فرموده ولدن ابوبکر مرتین، بنابر این هست که نسب امام صادق سلام الله علیه به ابوبکر برسد، از این جهت که مادرش ام فربه باشه، عرض میکنم که ام فربه هم دختر قاسم ابن محمد ابن ابی بکر، اینطور نقل کرده که امام باقر سلام الله علیه با ام فربه ازدواج کرد و حاصلش مثلا امام صادق سلام الله علیه شد و پدر این ام فربه قاسم بود، پدر قاسم هم محمد ابن ابی بکر. اما خب مرتین چی؟ گفتم مراد از مرتین این هست که این ام فربه پدرش قاسم بود، قاسم ابن محمد ابن ابی بکر، و مادرش اسماء بود بنت عبدالرحمن ابن ابی بکر. اینا که مدعی هستن مادر امام صادق ام فربه است، پس میگن مراد امام صادق این است که من از دو جهت به ابوبکر میرسم، یعنی ام فربه از جهت پدر میرسه به ابوبکر، از جهت مادر هم باز میرسه به ابوبکر. مادرش اسماء بنت عبدالرحمن ابن ابی بکر، پدرش عرض میکنم که پدر ام فربه قاسم ابن محمد ابن ابی بکر، لذا مثلا مرتین به این معنا میشه. من دو نکته رو عرض میکنم، اصلا سلمنا که این درست باشد، اون تشکیکی که مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی و بعضی دارن در این مسئله رو اصلا ندیده بگیم، که حالا عرض میکنم تشکیکشون در این مسئله چیه، برفرض بگیریم که این ثابت هست و امام صادق سلام الله علیه از جهت مادر از نسل ابی بکر هست، خب این چه ربطی دارد که مثلا اگر ما چنین چیز ثابت شد نتیجه این بشود که امام صادق سلام الله علیه مخصوص اهل سنت هست، بگن امام صادق ما. خب همه عزیزان بیننده مستحضر هستید که این یک استدلال بحث نسب که به هیچ وجه تعیین کننده جهتگیری اعتقادی و سیاسی و اجتماعی امثال اینها نیست و اسلام به خصوص این رو نفی کرده، و ثانیاً برفرض این نسب صحیح باشد، چون قول مخالفش هم وجود داره، برفرض این رو بپذیریم، اصلا همه میدانیم محمد ابن ابوبکر 180 درجه مسیر اعتقادی دینی سیاسیش با ابوبکر متفاوت بود دیگه، محمد ابن ابی بکر از جهت مادر فرزند اسماء بنت امیس بود که اسماء بنت امیس شیعه دربست امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود، منتها چون بعد از این که همسر جعفر ابن ابی طالب در جنگ موته به شهادت رسید مدتی گذشت و همسر ابو بکر در آمد در همون سال مثلا نهم هجری و حدود 64 سال همسر ابو بکر بود. ابو بکر از دنیا رفت 2 سال خورده بعد از رحلت پیامبر ابو بکر از دنیا رفت، اما اسماء خط فکریش در مسیر امیرالمؤمنین بود و بعدش هم به ازدواج امیرالمؤمنین در آمد و محمد ابن ابی بکر در خانه امیرالمؤمنین تحت تربیت امیرالمؤمنین بزرگ شد و لذا کاملا در خط امیرالمؤمنین قرار داشت و حضرت او رو فرستاد به مصر. در مصر وقتی شهید شد حضرت خیلی منقلب شد و اینها، و بعد از اون هم قاسم باز به همین ترتیب از جهت خط فکری در مسیر اهل بیت علیهم السلام قرار داشت، ام فروم همینطور. بنابراین اینطور نیست که حالا چون اینها از نسل ابی بکر بودند خطشون در همون خط بر حال خلافت ابی بکر بوده. ثانیاً مرحوم علامه جعفر مرتضی عاملی در کتاب الصحیح من سیرت الامام علی علیه السلام، میدانید این کتاب خیلی مفصل و ارزشمند و تحقیقی است که ایشون شبیه اون کتاب الصحیح من سیرت النبی الاعظم صلی الله علیه و آله تدوین کرد، نزدیک 53 جلد این کتاب که 20 جلدش من البلاد الی الخلافه است و 30 چند جلدش هم دوران خلافت امیرالمؤمنین. در جلد اولش صفحه 74 اشاره به این روایت ولد ابو بکر مرتن ایشون میکنه، ضمن اینکه کتاب دیگری ایشون داره چند جلدی با عنوان مختصر و مفید، اونجا هم مفصلتر پرداخته به نقد این روایت. تعبیر ایشون این هست که عرض میکنم که حالا خود عبارت رو من خوبه بخونم، ایشون میفرماید که وعلا کل حال فان هذه الكلمه ولدن ابوبکر مرتن قد نسبت الى الامام الصادق، این کلمه ولدن ابوبکر مرتن نسبت داده شده به امام صادق علیه السلام فی بعض کتب اهل سنت، در بعض از کتاب های اهل سنت و هی فی الاکثر کتب و تراجم، بیشتر داریم کتب تراجم متأخر آمده و عرض میکنم که ولدت ایزم فی بعض آخر من غیرها علا، عرض میکنم که طریقت القاء الکلام علا عواهنهی، بدون اینکه عرض میکنم که سند صحیحی داشته باشد. و بعد میفهمم فر روایه ازن سنیه و لیس شیعیه، روایت سندش در متون اهل سنت آمده، عرض میکنم که. و بعد از موارد نقضش میفرماد که در برخی از منابع تاریخی آمده که اصلا این نسب درست نیست، ایشون مثلا نسبت میده به کتاب عرشبت که اخبار الدول با آثار الاول از قرمانی در اونجا جلد 1 صفحه 234 اونجا آمده که ان ام الامام الصادق علیه السلام هیا، خوب دقت بفرمایید تعبیر این هست، مادر امام صادق یا ام فروه بنت ال یا بنت القاسم ابن محمد ابن ابی سموره، ابی سموره نه ابی بکر، ولی چون وقتی قاسم ابن محمد گفته می شد دنبالش ابو بکر می اومد، لذا طبق ذهنیت بعضا رفتن سراغ محمد ابن ابی بکر. و عرشبت که این نقل است که در اینجا آمده، ولی زا برخی بزرگان ما مثل مرحوم شهید ثانی امثال اینها وقتی که میخوان ام فروه رو ذکر کنن نمیگن ام فروه بنت القاسم ابن محمد ابن ابی بکر، تا همون قاسم ابن محمد توقف میکنند، ولی زا معلومه که برای اینها مسجل نبود یا مسجل نبود که فرزند یا نسل ابی بکر باشد، بلکه عرض میکنم که یک چنین دیدگاهی رو داشتن، یعنی نبودن تا ابو بکر. و عرض میکنم که به همین ترتیب اون چه که در کشف الغمه آمدم عرض شد که منصوب به جناب الزی است، که اون از قول جناب الزی هم باز سخنی رو در کشف الغمه نقل میکند، میگه هناکه جماعتون و من هم الجناب الزی تقول ان ام فروه هی جدت الامام الباقر علیه السلام لامهی، این هم باز یک نکته است که ام فروه همسر امام باقر نبوده بلکه جده امام صادق، جده مادریه امام صادق، امام باقر امام باقر علیه السلام بوده، ولیس از زوجته ولا هی ام امام صادق. پس همون کشف الغمه ای که اون نقل کرده این رو هم نقل کرده از جناب الزی. و لذا همونطور که عرض کردم شهرت قاسم ابن محمد ابن ابی بکر موجب شده که قاسم ابن محمد ابن ابی سموره تصحیف بشه و تبدیل بشه قاسم ابن محمد ابن ابی بکر. اینم حالا عزیزان میتونید احیانا مراجعه به همین کتاب از صحیح من سیرت الامام علی علیه السلام داشته باشید و از کم تفصیل این سخن که عرض کردم رو ملاحظه بفرمایید. خب این ادعا مربوط به ارشاد که ولدن او بک مرتن، اما در مورد مذهب جعفری و این که آیا اصلا مذهب جعفری ما داشتیم یا نداشتیم که ادعای دیگر این آقا بود که اصلا ما مذهب جعفری نداریم، ما شواهدی در متون کهن تاریخی و حدیثی داریم که ازش برمیاد که در زمان خود امام صادق سلام الله علیه چیزی به نام مذهب جعفری و دین جعفر شناخته بود. و دلیلش هم اینه، وقتی میگه مذهب جعفری همه ما معتقد هستیم و مدعی هستیم که تشیع چنین نیست که ریشش به اصل امام صادق برگرده، بلکه ریشه در اصل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله داشت و امام صادق سلام الله علیه پروراند، گسترش داد، پویایی بخشید و تربیت شاگردان کرد، عمق بخشید به این مذهب. لذا از این جهت گفته میشه مذهب جعفری. شواهدی وجود دارد دال بر این که مذهب جعفری یا دین جعفر زمان امام صادق رایج بوده. این اصطلاح دو سه تا آدرس عرض میکنم و شاهد رو اشاره میکنم در این ارتباط. یکیش یک روایتی است که مرحوم همیری در کتاب قرب الاسناد آورده. همیری از بزرگان شیعه بوده، کتاب قرب الاسناد هم کتاب بسیار معتبر ارزشمندی است. در صفحه 357 این کتاب روایتی از احمد ابن ابی نصر بزنطی از اصحاب خوب امام رضا علیه السلام نقل میکند که او میگه به امام رضا عرض کردم که جعلت فداک ان بعض اصحابنا یقولون نسمع الاثر یحکی عنک، گاهی میبینیم که برخی ها خبری رو روایتی از شما نقل میکنن و عن آبائک از پدران شما نقل میکنن، ف نقیس علیه و نعمل به، ما بر اون اساس قیاس میکنیم عمل میکنیم. فقال سبحان الله، لا والله ما هذا من دین جعفر، یعنی قیاس اینها دین جعفر، تعبیر امام رضا علیه السلام. ببینید در عصر امام رضا مسئله دین جعفر، مذهب جعفری یک امر رایجی بوده که امام رضا علیه السلام میفرماد که اینی که تو میگی بحث قیاس که متاسفانه در زمان امام صادق ابو حنیفه و امثاله به سمت قیاس رفتن، امام میفرماد که لا والله ما هذا من دین جعفر علیه السلام، ها اولئک قوم لا حاجت بهم الینا قد خرجوا من طاعتنا، اینا که دنبال قیاس هستن اینها از طاعت ما خارج شدن و صاروا فی عرض میکنم که موضعنا. خب این آقا میگه که امام جعفر صادق مال ماست، پس باید از ابو حنیفه دست بکشن دیگه.
بله.
چون برای یا ابو حنیفه یا امام صادق، چون امام صادق و امام رضا و اینها تبری میجستن از مذهب قیاس که ابو حنیفه بر اساس قیاس عمل میکرد. حالا روایتی داریم که ابو حنیفه عیب میگرفت بر امام صادق، میگفت جعفر ابن محمد صحفی است. صحفی خیلی اهل روایت، اهل کتابه، که امام صادق هم یه وقت اینو شنید خندید و به این شکل حضرت فرمود که بله من صحفی هستم، چون صحف پدرانم آبام صحف ابراهیم و موسی و اینها رو من مطالعه کردم، یعنی من چنین کسی هستم، دسترسی به صحف اونها هم دارم. منظور این که از شبت که امام صادق، امام کاظم، امام رضا، اهل بیت علیهم السلام از قیاس تبری می‌جستن، بیزاری می‌جستن. حالا قیاس در جای خودش تعریف خودش رو داره که حالا دیگه واردش نمیشیم. قیاس یک رویه باطلی بود که بر اون اساس استنباط حکم میکردن که امام سلام الله علیه اون رو تایید نمیکرد و امام صادق و فرمود به ابان ابن تغلب که یا ابان اول من قاس از ابلیس، شیطان، شیطان اولین کسی بود که قیاس کرد. به تو قرآن نقل میکنه که خداوند عرض کرد که آدم از خاک، من از آتش هستم و من برتر از او هستم، چرا من در مقابل او سجده کنم و اینها. و ارشاد که این هم یک نمونه که امام رضا علیه السلام فرمود که لا والله ما هذا من دین جعفر. مورد دیگر این که جعفری در زمان اهل بیت علیهم السلام رواج داشته، مذهب جعفری که این آقا منکر بود، در المعارف ابن قتیبه. ابن قتیبه که از علمای اهل سنت هست در قرن سوم کتابهایی داشته و باقی مونده، بعضش هم المعارفش الان باقیه، الامام و سیاستش باقیه. در المعارف صفحه 215 میگه فاما جعفر ابن محمد فیکنا ابا عبدالله، جعفر ابن محمد کنیش ابا عبدالله و الیه تنسب الجعفریه، جعفریه نسبت داده میشه به ابا عبدالله امام صادق علیه السلام. بعد میگه ما مات بالمدینه سنه 46 و 40 و ما اینها. و این جعفریه چه بوده؟ در شرح الاخبار مرحوم قاضی نعمان. قاضی نعمان از علمای اسماعیل مذهب بوده، در دربار فاطمیگین اینها بوده. کتاب شرح الاخبارش خوب معروفه، در جلد 3 شرح الاخبار صفحه 293 تعبیرش نست که و الی ابی عبدالله جعفر ابن محمد علیه السلام نسبت الجعفریه. جعفریه من پس جعفریه یک گروهی بودن منصوب به امام صادق سلام الله علیه که میگه وحی قریه من قرى الشیعه. جعفریه که قریه از قرى شیعه، از مناطق شیعه نشین، که کانو قبل ذلک یقولون به امامت محمد ابن الحنفیه، که اینها کیسان مذهب بودن قبلش و بعد برگشتن از عقیده به امامت محمد ابن الحنفیه، اومدن سراغ امام صادق سلام الله علیه و ارسمون که ثم مختلف و فتفرق و فرقن کثیر بعد ذلک، و الکم که آمدن به سمت امام صادق جعفری شدن. بعد مثال میزنه به همون جریان سید همیاری. سید همیاری معروف اشعاری که سید همیاری هم از شعرهای زبردست از امام صادق بود، گرایش به سمت کیسان مذهبی داشت و قائل به امامت محمد ابن حنفیه بود و بر اثر مشاهده کرامتی و ملاقاتی با امام صادق علیه السلام از این دیدگاه برگشت. اشعار سرود شعر بلندی است که با این تعبیر که از این میخوام شاهد بگیرم بر بحث مذهب جعفری، شعر سید همیاری، سید اسماعیل همیاری، شعر بسیار معروفیه که در کتب شیعه و اهل سنت آمده، مثلا در مروج الذهب مسعودی که از علماء اهل سنت جلد سوم صفحه 79 آمده، در الاغانی ابوالفرج اصفهانی که از علمای زیدی مذهب جلد 7 صفحه 168 آمده، و در سر و سلسله العلویه ابو نصر بخاری که از علمای اهل سنت صفحه 34 آمده، و بسیار از منابع در منابع شیعه در کمال الدین مرحوم شیخ صدوق با تفصیل جریانش آمده صفحه 33. و از سمت خود شعر این هست، میگه فلم ما رأیت الناس فی الدین قد غبوا، وقتی که دیدم که مردم در دین دچار گمراهی شده اند، تجعفرت بسم الله فی من تجعفرو، تو بعضی نقل است تجعفرت بسم الله والله اکبر، این تعبیر است تجعفرت بسم الله فی من تجعفرو، پس پیدا تجعفر متجعفر شدن، پیرو جعفر شدن، اصلا یک اصطلاح جعفری شدن در واقع یک اصطلاح بوده در زمان امام صادق. فلما رأیت الناس فی الدین قد غبوا تجعفرت بسم الله فی من تجعفروا و نادیت بسم الله والله اکبر و ایقنت ان الله یعفو و یغفر، و یقین کردم که خداوند متعال میامرزد و عفو میکند، و دنت به دین الله ما کنت دینا بهی و نهان سید الناس جعفر، و من متدین به دین خدا هستم، و عرض میکنم که از اون دینی که غیر از دین خداست من تبری میجویم، و به سید الناس جعفر من رو به این مسیر فراخوانده. و اینها تا ادامه این شعر. اینم نکته دوم که این آقا خب ادعا کرد اصلا مذهب جعفری نداریم. خب اینم دیگه واگذار میکنم به خودش و قضاوت شما عزیزان بیننده. نکته سوم و آخرین نکته در ارتباط با چیزی که مطرح کرد که فقه مدونی نداشته، این واقعا انسان نمیدونه با شنیدن این حرف بگریه یا بخنده. واقعا اینقدر انسان پیاده باید باشد، بی سواد باشه، یا خودشو به جهالت زده باشد که چنین ادعای بکنه. من برای امام صادق فقه مدونی نداره، در حالی که عرض میکنم که مرحوم شیخ طوسی وقتی که اسامی اصحاب ائمه رو تک به تک ذکر میکند به امام صادق که مثل 3200 نفر رو اسم میبره از اصحاب امام صادق، شاگردان حضرت از شیعه و اهل سنت، مرحوم شیخ مفید در الارشاد میگه 4000 نفر شاگردان امام صادق سلام الله علیه بودن، و ابن عقده هم باز اصلا کتابی داشته که در اونجا اسامی شاگردان امام صادق سلام الله علیه را آورده، و اصلا این مجموع روایاتی که در متون شیعه این نقل شده که حالا اختلاف هست، های 60000 بیشتر، 60200، بعضی تو بعضی از این نرم افزارهایی که امروز تهیه شده جامع الاحادیث امثال اینها تا 130000 حدیث رو از اونم که اونجا آوردن که گفتن اینو منصوب به امام صادق سلام الله علیه. یعنی اتفاق هست در این که احادیثی که ما در مجامع حدیثمون داریم، حالا با اختلافی که در تعدادش هست چون بخش مشترکات این هاست، حداقل 2/3 مال امام صادق سلام الله علیه، و این که اصول اربعمه که اصطلاح رایج و جا افتاده است، اگر این آقا اطلاع ندارد خب خوبه بره مطالعه کنه، مطلع بشه. 400 اصل حدیثی در عصر ائمه علیهم السلام که منحصر به این 400 هم نبوده، مشهوراش اینا بوده، 400 کتاب حدیثی رو اصحاب ائمه علیهم السلام به توصیه ائمه، یعنی خود امام صادق یکی از کسانی است که تأکید میکرده بر کتابت حدیث. من حالا این کتاب تدوین و سنت شریفه استاد سید محمد رضا حسین جلالی رو آوردم که حالا چند فرصت نیستی، برخی از روایاتی که از امام صادق رسیده که با چه تأکیدی به اصحاب فرمود که بنویسید تدوین کنید. فقه مدون یعنی چه؟ یعنی وقتی که لازم خود از با دست مبارکش بنویسه، که در این باره هم باز آست بنویسه که 20 مورد رو ایشون 21 مورد رو نام میبرد که کتاب منصوب به خود امام صادق سلام الله علیه. و این که حضرت شاگردانی تربیت میکنند، املاء حدیث میکنند، اونها کتابت میکنند. و اتفاق وجود دارد که از این 400 اصل حدیثی بیشترینش مال همین اصحاب امام صادق سلام الله علیه و اصحاب اجماع که 18 نفر رو مرحوم کشی از علمای بزرگ رجالی ما نام میبرد، 3-6 نفر رو نام میبرد که اینها اصحاب اجماع هستن، یعنی کسانی که اتفاق هست در قبول احادیثشون در مجامع شیعی، بیشترینشون جزو اصحاب امام صادق علیه السلام هستن. بزرگان مثل زرارت ابن اعین، محمد ابن مسلم، که دیگه درباره اینها چی میتونیم بگیم؟ با چه جرأت این آقا میگه اصحاب اون حضرت دروغگویانی بودن که دور حضرت جمع شده بودن؟ زراره دروغگو بوده، محمد ابن مسلم بوده، برید ابن معاویه، جمیل ابن دراج، عبدالله ابن مسکان، که دیگه کتب رجالی شیعه و اهل سنت رو باید دید که چه وصفی درباره اینها فوق عدالت توصیف کردن. برخی از اینها رو عبدالله ابن بکر، حماد ابن عثمان، حماد ابن عیسی، ابان ابن عثمان، ابو بصیر اسدی که جز اصحاب اجماع، هشام ابن سالم، هشام ابن حکم، مؤمن الطاق، شخصیت بحاس اهل مناظره بزرگوار بوده خود هشام ابن حکم که اون، و بعضی از این اصحاب امام صادق متخصص تربیت کرده بود. یعنی مثلا تو اون جریان معروف مناظره‌ای که یک رجل شامی میاد از حضرت دعوت به مناظره میکنه، حضرت برو با این شاگردان من مناظره کن، اگر بر اینها غالب شدی بر من غلبه کردی. اونجا میره در زمینه علوم و قرآن با خمران ابن اعین میره بحث میکنه، در زمینه ادبیات با ابان ابن تغلب، در زمینه فقه با زراره، در زمینه کلام با مؤمن الطاق با هشام ابن سالم. خود هشام ابن حکم باز تو اون مجلس بود از متکلمین اون زمان، قیس ماسر باز همونطور از متکلمینه. و از کنم که یک چنین فضای علمی که امام صادق واقعا پخش کرده بود، منتشر کرده بود در عالم اون زمان، در مدینه، در کوفه، امثال اینها مجامع حدیثی. بعد از امام صادق مثلا طرف میگه که در مسجد کوفه من وارد شدم، 900 نفر حدثنی جعفر بن محمد میگفتن فقط در کوفه. و خب یک چنین اجحافی و جفای متاسفانه با یک دو سه دقیقه حرف میزنه و چنین ادعاهایی رو مطرح میکنه و همه سرتاپا دروغ و اینها.
خیلی متشکرم، ان شاءالله که از آن بیننده پاسخ ها براشون کافی باشه و بزرگواری هم که این ادعا رو کردن حداقل یه جلد کتاب بخونن تا ان شاءالله یک اتفاق خوبی براشون بیفته. بازپخش برنامه پرسمان تاریخی ساعت 2:40 دقیقه بامداد و ساعت 11:15 دقیقه روز آدینه هست که ان شاءالله همراهی بفرمایید. برای مطالعه بیشتر بحثی هست که آماده شده، مربوط هست به فرهنگ کتاب و کتابخوانی، این بخش رو ببینیم، برمیگردیم ان شاءالله بازم با شما خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان و همراهان فرهیخته و فرزانه شبکه جهانی ولایت سلام. پیشوایان دین ما کتاب رو به باغ و بوستانی برای دانشمند تشبیه کردند و فرمودند الکتب بساتین العلماء. طبیعتاً اگر حضور در یک باغ و بوستان و فضای سبز برای روان انسان تراوت و شادابی و سرزندگی به دنبال دارد، مطالعه و کتابخوانی و انس با کتاب‌های ارزشمند هم برای فکر و روح انسان تراوت و شادابی به دنبال خواهد داشت. مطالعه نیاز روح انسان و کتاب تغذیه فکر انسان است. امروز هم در بخش برای مطالعه بیشتر در خدمت شما هستیم تا با کتاب‌ها، آثار، پژوهش‌ها و تألیفات نگارش یافته در زمینه تاریخ اسلام، تاریخ اهل بیت، تاریخ تشیع و تاریخ امامت در سطح عمومی و تخصصی بیشتر آشنا بشیم. با ما همراه باشید. سبک زندگی انسان عظیمی که ابعاد شخصیت او شرق و غرب عالم رو متحیر و شگفت زده کرده، از ابعاد مختلف قابل تحلیل و بررسی است. امروز با کتاب سیره اجتماعی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آشنا خواهیم شد. این کتاب به قلم آقای محمد جواد برهانی نگاشته شده و توسط انتشارات مؤسسه بوستان کتاب به زیور چاپ آراسته شده. در ادامه با محتوای این کتاب بیشتر آشنا خواهیم شد. محتوای کتاب سیره اجتماعی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در 9 فصل تدوین شده. فصل اول کتاب به عوامل استحکام روابط اجتماعی در گفتار و رفتار پیامبر می‌پردازد. در فصل دوم کتاب نمونه‌هایی از اهتمام اسلام به برقراری روابط اجتماعی توجه می‌شود. در فصل سوم کتاب به آسیب شناسی روابط اجتماعی در اسلام یا عوامل قطع ارتباط توجه می شود. در فصل چهارم کتاب کسانی که نباید با آنها ارتباط برقرار کرد فهرست می شوند. در فصل پنجم آداب میهمانی و ضیافت در اسلام مورد توجه قرار می گیرد. در فصل ششم به چگونگی رابطه اجتماعی زن و مرد توجه می شود. در فصل هفتم به جایگاه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان واجب ترک شده توجه می شود. در فصل هشتم روابط طبقاتی از نگاه اسلام مورد توجه قرار می گیرد و در نهایت در فصل نهم عیادت بیماران در گفتار و رفتار پیامبر اسلام تبیین می شود. در بخشی از کتاب با عنوان رفتار خودمانی پیامبر با کودکان می خوانیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای اقامه نماز عازم مسجد بود. در راه به کودکانی برخورد که مشغول بازی بودند. آنها همین که پیامبر را دیدند به سویش دویدند و برگردش حلقه زدند و هر یک می گفتند شتر ما باش تا بر دوشت سوار شویم. کودکان این گونه رفتار پیامبر را با حسن و حسین علیهما السلام دیده بودند. انتظار داشتند که حضرت به آنها پاسخ مثبت دهد و چنین هم شد. اصحاب که برای اقامه نماز در مسجد منتظر پیامبر بودند بلال را به دنبال ایشان فرستادند. همین که بلال در راه با این جریان مواجه شد زبان به اعتراض گشود. پیامبر فرمود برای من تنگ شدن وقت نماز بهتر از دلتنگی این کودکان است. به منزل من برو و برای کودکان چیزی بیاور. بلال به منزل رسول خدا رفت و همه جا را جستجو کرد و 8 دانه گردو یافت. آنها را نزد پیامبر آورد. پیامبر گردوها را در دست گرفت و خطاب به کودکان فرمود آیا شتر خود را به این گردوها می فروشید؟ کودکان به این معامله رضایت دادند و با خوشحالی حضرت را رها کردند. پیامبر نیز عازم مسجد شد و فرمود خدا رحمت کند برادرم یوسف را که او را به چند درهم فروختند و مرا نیز به 8 گردو. بینندگان همراه شبکه ولایت امیدوارم با مطالعه این کتاب آگاهی ما به سیره اجتماعی پیامبر افزایش یابد. از همراهی شما سپاسگزارم.
وقتتون بخیر باشه بینندگان محترم و گرامی. تشکر از جناب آقای اسدی و بخشی که با عنوان برای مطالعه بیشتر تقدیم حضور شما شد. انشاءالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ساعت به وقت جمهوری اسلامی ایران 19:41 دقیقه است. تماس تلفنی داریم، جناب مهدوی از قم که روی خط هستن. آقای مهدوی سلام بر شما، عصرتون بخیر باشه.
امون علیکم بزرگوار.
خیلی متشکرم، در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
سلام خدمت استاد بزرگوار، جناب آقای جباری بزرگوار.
علیکم السلام.
بنده مهدوی هستم، کوچیک شما.
خیلی بزرگوارین شما. آقای مهدوی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
یه سوالی داشتم از جناب آقای استاد. این وهابیون بی ادب و بی تربیت، من ببخشید میخوام، نمیخوام وقت برنامه رو زیاد
بگیرم،
خود زودتر میخوام این قضیه رو بگم. بی ادبا درباره حضرت علی مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام موقعی صحبت میکنن، میگن زمانی که حمله شد به خانه حضرت زهرا و این اتفاق افتاد، علی چگونه شد امامتش، شجاعتش، فلان و چه این حرفا. علی اهل سنته، علی نمیدونم فلان چنانه، علی نمیدونم با غیرت، علی مال ماز، علی فلان، علی این چیزه برای خودشون دارن میگن دیگه. اما اگر علی نتونست از زن خودش دفاع کنه شیعه است. من یه سوالی، چون این حرفا رو اینا میزنن، من برخلاف میل باطنیم بی ادب نیستم، بی تربیت نیستم و نمیخوام به این بی ادبای بی تربیت به خاطر اینا این سوال واقعا نمیخواستم بکنم، اما مجبور شدم از استاد این سوال بکنم. زمان صلح حدیبیه پیغمبر خدا که از طرف خدا پیغمبر خداست، قرآن بهش نازل شده، چرا از مقام خودش عدول کرد، اومد تنزل کرد، اومد، من میخوام اینجوری نمیخوام بگم، چگونه شد بهش گفتن بنویس محمد ابن عبدالله، گفت چش بنویس آقا بنویس. حتی اونجا از حضرت علی هم ایراد گرفتن، میدونم این داستانا رو، اما من میخوام بگم که ای وهابی بی ادب، اون روز اگر من، این حرف منه استاد، ان شاء الله جواب میدم، این حرف منه که دلم پر حقیقت از این حرفای بی ادبا. ای بی ادبا، اگر اون روز پیغمبر خدا اون روز اینجوری صلاح دونست، امامت هم اون روز اونجوری صلاح دونست، و الا عمر گردنشو قطع میکرد. حالا بقیه جواب استاد عزیز و گرامی جناب جباری بدن، اینا یه خورده لا اله الا الله، یه خورده بلکه فهمشون بیشتر بشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب مهدوی.
قربون شما، زنده
باشید. قربون شما، از شما خداحافظی میکنم. جناب ناصری از مشهد مقدس، سلام بر شما، وقت شما بخیر باشه، در خدمتتون هستم. آقای ناصری سلام،
سلام باشین جناب خانی.
متشکرم، ممنون.
سلام باشین خدمت جناب دکتر جبانی هم سلام عرض می‌کنم.
علیکم السلام،
وقتتون بخیر جناب.
متشکرم.
خدمت شما عرض کنم جناب خانی، میگن که حضرت خدیجه اگر ایشون زنده بودن در زمانی که پیامبر اهل بیت رو جمع کردن زیر عبا، اگر ایشون بودن، حیات داشتن، آیا حضرت خدیجه هم جز به اهل بیت بودن یا نه؟
بله.
این یک سال. سال دوم هم این که یکی از به حساب توی آشناهای بوده، سوال کردن که پیامبر ما نعوذ بالله شهوتمند بودن، نعوذ بالله خاک بدهن، و ایشون گفتن که به خاطر مثلا شهوترانی و اینا پیامبر همسرای متعدد گرفتن اینا. بعد الان ما اون جوابایی که داشتیم بهشون گفتیم، گفتیم به حال اینا خانواده شهید بودن و مثل زمان حال کمیته امدادی خیریه اینا نبود، بخاطر به حال برای مسائل اینچنینی بود. ولی خب اینا به حال یک مقدار شبهات دارن، اینا به حال معترضن.
درست.
بعد سوال سومی که این قرآن ما رو که وقتی که پیامبر در سینه مبارکشون به حال جاری بودن و بعد میامدن میخواستن بگن که کاتبا بنویسن، حالا یکی از نویسنده‌ها حضرت علی بودن و میگن که اهل سنت میگن که ابوبکر و عمر هم بودن خلیفه اول و دوم، آیا اینا هم بودن، صحت داشتن؟ و این قرآن ما میگن دستکاری شده، میخواستم تحت کامل انشاءالله ببینیم که ما بتونیم استفاده کنیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم، نایب زیاره باشید، خدا نگهدارتون باشه.
سلامت شما.
بزرگوار شما. متشکرم. متشکرم. بزرگوار شما. اولین دغدغه آقای مهدوی از قوم بودن که مواردی که به حضرت علی علیه السلام و جریانی که اتفاق افتاد.
بله، ما هم عرض می نهیم به دغدغه این بزرگوار و انصافا همطور هست. حالا همین کلیپی که ما پخش کردیم در آغاز برنامه و ادعاهای عجیب و غریب و دروغی که مطرح کرد، خب خیلی باید صبر و تحمل انسان داشته باشه که به هر حال منقلب نشه وقتی که اینها رو میشنوه، این دعاوی دروغین رو. و همطور که عزیز بیننده مطرح کردن، اون یکی از پاسخهای نقضیه که این برادر بزرگوار مطرح کردن، اجمالش این نکته هست که امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرد عاقلی بود، بعد از رسول خدا عقل عقلا بود و فرد عاقل بالا و پایین میکنه سبک سنگ. اصلا ما تو زندگی طبیعی خودمون همینطوریم دیگه، افراد عاقل در زندگیشون وقتی بین دو راهی گیر میکنند سبک و سنگین میکنن، اهم رو بر میگذرن نسبت به مهم،
بله.
مهم رو نسبت به غیر مهم. زمین مصلحت چی اقتضا، مصلحت دین و دنیا و اجتماع و اینها همه چی اقتضا میکنه، اون راه رو میره. امیرالمؤمنین سلام الله علیه مکرر در بیاناتشون در نهج البلاغه و غیر از اون، در نهج البلاغه خطبه 62 نهج البلاغه، اونجا عذرخواهنامه 62 نهج البلاغه که خطاب به اهل مصر هست، تعبیر هم سکتیت حتی رأیت و راجعت الناس قد رجعت الاسلام، من دست نگه داشتم از بیعت با ابی بکر تا اینکه دیدم مردم دارن از دین برمیگردند و ترسیدم اگر من بخوام مقاومت بکنم منجر به محق اصل دین بشود، لذا من رفتم و بیعت کردم. و اینها برای اینکه اون جریان ارتداد و مرتدین و اینها که اومدن اصل دین رو بزنن فتنش رو بخوابانم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در دوراهی مصلحت و عدم مصلحت مانده بود، چنان که مثالی که بیننده عزیز زدن همینطور هست. رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی که داشت با سهیل ابن عمرو در صلح حدیبیه، منطقه حدیبیه داشتن مذاکره میکردن، او گفت که اگر ما قبول داشته باشیم تو این شما رسول الله هستید که دیگه با شما مخالفت نمی کردیم، این رو پاک کنید و فقط بنویس محمد ابن عبدالله. خب پیامبر اکرم اگر سماجت میکردن که نه حتما باید رسول الله نوشته بشود، خب اون پیروزی های بعدی پیش نمی آمد، صلحی تحقق پیدا نمی کرد که قرآن خداوند مهر امضا مهر تایید زده بر اون صلح که انا فتحنا لك فتحا مبینا، بلا فاصله بعد از اون صلح ناظر شد دیگه. فتح مبین منظور صلحی که مقدمه فتح مکه شد. حالا نام پیامبر اونجا اون صلح نام بیاد یا نه، یعنی لقب پیامبر رسول الله، این لقب در اون صلح نامه نیامد، اما دو سال بعدش کل اهل مکه ناچار شدن به رسالت پیامبر شهادت بدن. یعنی فرد عاقل وقتی که سبک سنگین میکند و اهم رو و مصلحت رو اختیار میکند، در فتح مکه تمامی اهل مکه اومدن و
اونم با منو که بینی رو نمیبینن،
اصلا
دورنگر هستن.
بله، با منتی، با منت پیامبر اذهبوا فانتم الطلقاء، منت گذاشت پیامبر سرشون و اینها مسلمان شدن، شهادت به رسالت پیامبر دادن. بعدش اومدن در جنگ حنین بعدش شرکت کردن که پیامبر همین رو درباره امیرالمؤمنین فرمود، همین رو یوم و روزی هم برای تو این خواهد بود که در جنگ صفین همین پیش آمد دیگه، صلحی که بر امیرالمؤمنین و حکمیتی که تحمیل شد خواستن قرارداد رو بنویسن، لقب امیرالمؤمنین رو برای اون حضرت بر نتافتن طرف معاویه و ناچار شد حضرت اون رو حذف بکند و اونجا یاد کرد از روز حدیبیه به این شکل. این یک نکته. و نکته دومی که کی گفته که امیرالمؤمنین مقاومت نکرد؟ بله، شمشیر نکشید با اینها به جنگ، چون اگر شمشیر میکشید که قطعا بر اینها غالب میشد. امیرالمؤمنین سلام الله علیه یک تازه میدان بود، بر بزرگتر از اینا غالب شد، اما نتیجه چی میشد؟ بر یک قلیلی در اونجا میتونست غالب بشه، اما جریان های بعد چطور میشد؟
بازخورد کی؟
مرتدان چطور میشدن؟ درون خود مدینه یک جنگ درونی بلند میشد، جنگ داخلی برمیخواست که به کشته شدن بسیاری از همین نزدیکان و افراد خالص. یعنی بنا نبود که امیرالمؤمنین یک تشیع زورکی رو و تحمیلی رو بر مردم تحمیل کند. و عرض کنم که این یک نکته. و اینکه قبل از اینکه کار به اینجا برسد، تو نقل سلیم هست، یعنی قدیمی ترین سند ما کتاب سلیم ابن قیس، در اونجا این هست که امیرالمؤمنین عمر وقتی که وارد خانه امیرالمؤمنین شد با اون وضعیت، او رو یقش رو گرفت، اخذ به تلابی به عمر فسرعه، یقه عمر رو گرفت به زمین زد و این جمله معروف و الله لولا عهد من الله سبق، اگر نبود اون عهدی که میان من و خداوند متعال به واسطه رسول خدا بوده از قبل، که پیامبر فرمود اگر تو یارانی پیدا کردی برخیز و با شمشیر چه کن، اگر یار پیدا نکردی تو صبر کن و عرض میکنم که تحمل کن وضعیت رو، اگر این عهد بین من و پیامبر اکرم و خداوند متعال نبود، میدانستی که تو کسی نبود که بتونی داخل خانه من بشی. که این رو گفت، شاید همین جمله امرالمؤمنون موجب مقدار شجاعت عمر شد، صدا زد، دیگران اومدن به کمکش، او رو از دست امرالمؤمنین نجات دادن. فهمیدن که امرالمؤمنین بنا نیست شمشیر بکشه، با این جمله
خیالشون راحت شد.
بله، به نحو حضرت رو مسجد بردن. بنابراین این که بگن امیرالمؤمنین هیچ اقدامی نکرد و واسطه رو تماشا کرد، این چنین نبود. یعنی دانسته و آگاهانه امیرالمؤمنین دست به شمشیر نبود برای از میکنم که تحقق این مصلحت، چنان که پیامبر اکرم هم همطور که فرمودن آگاهانه اون لقب رسول الله رو برای تحقق اون مصلحت اهم از میکنم که حذف کردن.
چون نصیح از مشهد سه پرسش داشتن. اولین پرسش در خصوص حضرت خدیجه سلام الله علیها است که اگر زنده بودن آیا زیر عبا و جز اون اصحاب کسا می بودند یا خیر؟
به نظر می رسد که اصحاب کسا خب افراد خاصی بودند که خداوند متعال بر اساس اون صلاحیت های درونی که اونها داشتند مطهر و معصوم دانست اونها رو. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. کسانی که از بد و ولادتشون معصوم بوده اند. ما درباره حضرت خدیجه سلام الله علیها معتقدیم به حنیفیت اون بزرگوار که در دوره جاهلیت هم جزو خنفاء بود، جزو موحدان بود. اشهد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخه و الارخام المطهره. کسی نبود که به شرک آلوده شده باشد. اما به نظر میسه که چیز شبیه به ام سلمه است، گرچه جایگاه خدیجه برتر از ام سلمه است، اما ام سلمه هم همسر خوب پیامبر بود و خواست بیاد تحت عبا پیامبر. همون مکانه که نه تو سرجات باش، انکه علا خیر، تو بر مسیر خیر و خوبی هستی و خواهی بود، اما جزء این گروه نیستی. میشه یک استظهاری کرد و حضرت خدیجه سلام الله علیها رو طبیعتا پیامبر اکرم با اون اوج علاقه و اینهایی که داشتند شاید نتوان گفت که جزء این افراد خاص مطهر معصوم بود.
دومین مطلب شبهه‌ای است که وارد می‌کنم به شخصیت آقا رسول الله که ایشون به علت شهوترانی بود که همسران متعددی گرفتن.
متاسفانه شبهه‌ای است که در دوران متأخر توسط مستشرقان اینها مطرح شده. ولی اگر واقعا رسول خدا صلی الله علیه و آله به خاطر بحث شهوترانی و امثال اینها این ازدواج ها رو کرده بود، بهتر موقعیت بود در اون زمان برای دشمنان اون حضرت که این رو علم بکنند.
بله.
که تو با این زن رو پشتر هم
بود.
در حالی که به هیچ وجه این چیزی مطرح نشد از جانب دشمنان رسول خدا صلی الله علیه و آله. پاسخ ها خیلی مشخص هست. ببینید اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله نعوذ بالله اهل حرم سراهایی بود که در اون زمان رایج بود، چه در جزیره العرب چه در خارج جزیره العرب، در ایران اون زمان که خسرو پرویز معاصر پیامبر هست 3000 زن فقط در حرمسراش غیر از کنیزا و اینها، آماری که تو کتب تاریخ ایران معمولا گزارش کردن، و در روم همینطور در جاهای دیگه معمولا ملوک و پادشاهان بدون حد یقف این مسیر رو طی می‌کردن، اونم زنانی که حتی تو دوره‌های متأخر خود ناصرالدین شاه و امثال اینها متأسفانه چنین بساطی داشتن، یا این پهلوی محمد رضای ملعون همین قصه ها رو داشت دیگه. اگر بنا بود تو این مسیرها بره نعوذ بالله پیامبر اکرم تا زمان حیات خدیجه در مکه، مگر اصلا عرف اون زمان مگر من میکرد پیامبر رو؟ فرض کن در مکه پیامبر اکرم غیر از خدیجه تا 50 سالگی با خدیجه بود. بله. هیچ کسی نگفته تا 50 سالگی پیامبر اکرم با زن دیگر ازدواج کرده باشه، مگر دختر قحط بود در مکه، و اگر سراغ این دختران قبائل میرفت مگر کسی عیب میگرفت بر پیامبر؟ یعنی عرف مردم عرب من نمیکرد، نهی نمیکرد، چیزی اصلا عمل میکردن بر اساس. مثلا خود عمر زمانی که آیه نازل شد بر اینکه مردان فقط به 4 همسر میتونه مثنا و ثلاثه و رباع، بیش از این مقدار همسر داشت خود عمر که ناچار شد بعضی از اونها رو طلاق بده به 4 تا بسنده کنه. یعنی عرف رایجی بود. وقت در این عرف رایج پیامبر اکرم مگر دستش بسته بود در مکه؟ در مدینه که دیگه بیشتر مردم اصلا از خداشون بود سر و دست میشکستن که دخترانشون به همسری پیامبر در بیاد. پیامبر بجنه که بره با دختران جوان زیبای امثال اینها در مدینه ازدواج رو لب تر میکرد، خب مردم همه آماده بودن. اما پیامبر با کیا ازدواج کرده؟ و فلسفه هر یک از ازدواج های پیامبر مشخصه. یعنی خدیجه از دنیا رفته با سوده بنت زمعه فقط ازدواج کرده، یک اونم زن بیوه بود، سکران ابن عمرو همسرش بود که از دنیا رفته بود با او ازدواج کرد. بعد با عایشه ازدواج کرده، اونم یک مصلحتی درش بود، قصه قبیله تیم بود و رغبت تیم یا اصرار ابوبکر و این وقتایی که پدر دختری میومد و پیشنهاد ازدواج با دخترش رو میداد، کرامت پیامبر به اهل بیت، مثل جریان پیشنهاد اشعث به امیرالمؤمنین برای ازدواج امام حسن با جعده، کرامت اهل بیت اقتضا میکرد که رد نکنن، چون تنقیص و تعییب اون دختر محسوب میشد. ازدواج پیامبر اکرم با ام سلمه، با حفصه، اینا همسران شهدا بودن، همونطور که اشاره کردم، و بیوه بودن، چند تا بچه داشتن بعضشون، ام سلمه چند تا بچه داشت. و عرض کنم ازدواج پیامبر با ام حبیبه، ام حبیبه ازدواج کرده با عبیدالله ابن جحش، هجرت کرده، ام حبیبه دختر ابو سفیانه، مسلمان شده، هجرت به حبشه کرده، در حبشه شوهرش مرتد و نصرانی شده، این زن بی پناه از طایفه و قبیله خودش رانده در حبشه، هم غریب و تنها و اینچنین. پیامبر اکرم نامه می نویسه به نجاشی که او اگر مایل هست به همسری من در بیاور ام حبیبه رو، اصلا اگر بنو پیامبر تابعه شهبت باشد که خب زنی که تو حبشه است اونم مسن و زنی که میان سال و بیوه، پیداست مواد برای تکریم ام حبیبه این کارو که پیامبر اکرم. یا مثلا ازدواجش با زینب بنت جحش در سال ششم، قرآن تصریح میکنه زوجناکها، ما او رو به ازدواج تو درآوردیم تا اون سنت غلط جاهلی رو زیر پا بگذاری. ازدواج با میمونه در سال هفتم بعد از عمرةالقضا، باز به همین ترتیب ازدواج با جویریه بنت حارث بعد از غزوه بن المصطلق، پیامبر با او ازدواج کرد، نتیجهش آزادی اسرای اون قبیله بن المصطلق شد و مسلمان شدنشون. لذا میگن که لذا قبیله احساس کردن پیامبر دامادشون شده، این مشرکانی که تا چند لحظه قبل با پیامبر می جنگیدن همه مسلمان شدن در نتیجه یه ازدواج. و میگن هیچ زنی برای قبیلهش با برکت تر از جویریه نبوده. وقتی این ازدواج صورت گرفت، هر شود که بیش از 100 نفر اسیر اون قبیله آزاد شدن. و همینطور آخرین ازدواج پیامبر ازدواج میمونه است که اینا باز یک زن بیوه بود در عمرةالقضا.
ما دو دقیقه فرصت داریم سوال آخرشون رو هم بپرسیم. قرآن در زمانی که در حقیقت کتابت میشد، ابوبکر و عمر هم بودن، دستکاری میگن شده و تحریف شده.
حالا بحث مفصل فکر کنم حالا تو این برنامه بود یا تو این هفته قبل بود، شاید اشاراتی شد اگر اشتباه نکنم، یا تو شبکه دیگری بوده یادم نیست. عرض کنم که یک بحث مفصلی مسئله کتابت قرآن و مراحل کتابت قرآن. قرآن یک مرحله کتابت و جمع در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله داره که ما معتقدیم این کار انجام شد، بین دفتین به صورت مصحف در زمان پیامبر جمع شد. بعد از رحلت پیامبر امیرالمؤمنین مصحفش را عرضه کرد، اونها نپذیرفتن. مصحف امیرالمؤمنین با تفسیر و تبیین آیات بود که خب دیدن که اگه اینا بیاد که بعد کاسه کوسهشون رو جمع کنن برن، لذا ترسیدن که اون مصحف امیرالمؤمنین که در واقع تفسیر آیات بود پخش بشه، آبروشون بره اینها، لذا شروع کردن خودشون گفتن پس بیام یک مصحف خالی از تفاسیر بنویسیم.
پس دستکاری نشد.
بعد زمان عثمان به هم ترتیب از شواهد تاریخی اینکه اصلا چنین چیزی امکان پذیر نبود که دستکاری بشه، این جریان هست. یکی دو تا جریان هست، بیش از این موارد هست. یکیش همون قصه معروفی است که سیوطی در الدارالمنثور ذیل این آیه نقل میکنه، والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله، خواستن واو این رو در زمان عثمان حذف کنن، واو والذین، نتیجه معنایی داشت که واو وقتی حذف بشود این الذین یکنزون میشه وصف احبار و رهبان، اونها که در آیه قبل اومده، نتیجه میشه که در امت های قبل کنز ذهب و فضه میکردن، اشکال داشته تو این امت اشکال نداره. ابی ابن کعب که کاتب ثابت وحی بود برای پیامبر، شمشیرشو برداشت، میگه گفت که لا اضع السيف عن عاتقي حتى توضع الواو موضعها، شمشیر از دوش من نمیفته تا واو به جاش سر جاش برگرده.
اینقدر دقت هم
بود، یعنی اجازه نمیدادن حتی یک واو کم و زیاد بشه.
بسیار عالی، فرصت متعامل.
من یک نکته کوتاه فقط عرض بکنم، ابو عمرو عثمان ابن سعید دانی قرن پنجم 444 وفاتشه، او کتابی دارد میگه که حق ندارید قرآن رو، رنگ قرآن رو با رنگ علائم تشدید و فلان هم رنگ بنویسید، چون خلط قرآن و غیر قرآن میشه. قرن پنجم.
خیلی متشکرم استاد، انشالله که موفق باشید. البته این بحث خیلی مفصلی است، انشالله اگر فرصت بشه در یک برنامه به صورت کامل بهش پرداخته خواهد شد. به اتفاق استاد عزیزم جناب دکتر جباری، از حضور یکایک که شما بینندگان محترم و گرامی خداحافظی میکنم و در آستانه شب جمعه، شب زیارتی آقامون امام حسین علیه السلام، از همتون التماس دعای خیر دارم. خدایا چمن کن سرانجام کار تو خوشنود باشی ما رستگار. یا علی مدد، خدا نگهدار شما.
در شهر، شهر سرزمین کهن تاریخ، کوی تو را می چویم. در بحر، بحر اقیانوس عمیق تاریخ، تو را می پویم. در سطر، سطر کتاب قصور تاریخ، نام تو را می خوانم. که پرسش از گوهر تو پاسخ می گیرد و حق در وجود تو جان می گیرد. که تو رسولی و ختمی مرتبت، که تو امامی و ختمی منقبت، که تویی پدر امت، ای رحمت للعالمین.